أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. بس در رابطه با تمسک به تعلیل آیه 5 سوره نساء بود که اونجا عرض کردیم که التي جعل الله لكم قياما به او تمسک شد. در توضیح هم دادیم که اگر این تمسک بخواد درست باشه، التي جعل الله لكم بهی قیاما، اگر این چنین ما این رو بخوانیم، این تمسک درست خواهد شد. و برخی از فقها هم این به اصطلاح آیه رو همینطور فهمیدن و فرمودن که مثلا کنز العرفان جلد 2 صفحه 109-110 ایشون هم به همین این قول رو ذکر کرده بود: ای تقومون بها قیاما لأنكم لو زیعتموها به اعطاء السفها لزعفتم. پس میگه این مال سبب قیام شماست، قوام شماست، به سفها بدید خود زایه میکنن، شما هم چی میشید؟ دستتون کوتاه میشه و به ضعف میفتید. پس این تفسیر از این آیه و این نوع قرائت در این منابع آمده. اون مسالک الافهام فاضل جواد هم جلد 3 صفحه 141-142 اموالکم زده ای اموال التی فی ایدیکم و تحت ولایتکم من اموال سفها، ام زده از اموال خودتان یا اموالی که تحت اشراف شما هست. و میگه اموال دیگران هم بالاخره بعد ناملاسبت اموالکم صد میکنه، مال یتیم هم مال شماست به معنایی. لکونهم قوامین علیها و مدبرین لها و نهی للاولیا ان یدفعوا الی السفها اموالهم التی بایدیهم و هذا هو الملائم بالآیات المتقدم و المتأخر. بعد در ادامه ایشون باز به عنوان قیل قول دیگر رو هم میاره که اون قواما الذی جعل الله لکم قیاما ای تقومون بها و تعیشون او بها قوام و معاشکم. این دیدگار هم ذکر میکنه که این قیام الذی جعل الله لکم قیاما یعنی قیامن به، بها قیام یعنی مایه قوام و استواری شما هست. و این معنا را میشون در ادامه این قول رو هم ذکر میکنه: و عدل اول یراد بها انها من جنس ما یقیم الناس و بهی معایشهم که قولی ولا تقتلوا انفسکم و هذا هو الارجح و فی اطلاق القیام الا ما به القیام مبالغه، که به ما به القیام خود مصدر رو به کار برد. به جای بگه ما بهی قیام، به خودش قیامن، لکم قیامن. یه مبالغه در این قضیه هست که به جای نگفت لکم بهی قیاما، تعبیر ما به القیام رو تعبیر کرد خداوند التی جعل لکم قیاما، خود مصدر رو جای اون ما به القیام به کار برد به خاطر مبالغه. و در نهایتشون این رو فإنهم لو زیعتموها زاؤوا، بعد اینو توضیح می‌فرماد دیگه. در به اصطلاح کتب دیگر هم که مثل اون ملاذ الاخبار علامه مجلسی جلد 11 447 او هم اونجا ذکر می‌کنه که در انتها میره: و من اهم من التصرف فی اموالهم الذی جعل الله تعالی قوام و ابدانهم بها. باز همون قیامن بها ایشون هم باز معنا کرده این آیه رو. در مقابل اون احتمالی بود که خود فاضل جواد هم ذکر کرد، یعنی شما متولی اوید، قیم اوید. و مرحوم امام که به صراحت حالا این داره کتاب البی جلد 2 صفحه 24 و 25 در اینجا بعد از اینکه اون اموالکم رو ایشون مطرح میکنه که اموال اونها مراده یا اموال خود شما مراده، میگه روایاتی که اموال اونهاست بعضی ضعف داره، این اموال یتاما اموال شما هست، میگه این تفسیر در روایات آمده اما روایات ضعیفه. بعد در نهایت میگه میشه این مطلب را که اموال اموال یتاما باشه به اعتباری اموالکم گفته باشه، چون ایشون بعد من اینو تقویت میکنه، اموال خودتون مال خودتون رو ندید. میگه اما تو بعضی از روایات ضعاف اومده اموالکم این اموال یتاما که به اعتباری اموال شماست. میگه و یمکن تاییده به ان یقال که ان المراد من قوله تعالی التی جعل الله لکم قیاما، میگه این ذیل ببینیم با کدوم میسازه، هو القیام به امرها، شما قیام کردید به امر این اموال، این متولی اموالید و هو مال السفی. پس میگه اگر قیاما را قیام به امرها بگیرید، قیام علیها بگیرید، این میسازه که اموالکم هم اموال چی باشد؟ اموال یتاما باشد. خب پس این دو تفسیر تو ماوراءالفقه جلد 9 صفحه 291 ایشون داره که القیمومیه رو ذکر میکنه و ذیل القیمومیت این التی جعل الله لکم قیاما ای القیمومیه، این میشه متولی بودن دیگه. ایشون هم این تفسیر رو در ذهن با اشاره این رو میپسند. در بررسی این آیه که اموالکم مراد اموال خودتون هست، خب ما اموالکم رو به همون معنای عام میگیریم، یعنی اموالی که فی ایدیکم و تحت ولایتکم، بر هر دو اموال سید میکنه، اون چه که عرفه میگه اموال شماست، یا مال خودتونه واقعا یا مالیست که تحت اشراف شماست، اونم اموالکم سید میکنه. خدا از انم پدر صغیر، مالی که مال صغیر دست پدره، عرفاً این فعلا مال پدر بهش اطلاق میشه، گرچه در ملکیت شرعیه یا حقوقی این مال مال اون فرزند صغیر است، اما اموالکم در اینجا برش صادق هست و از این جهت مشکلی نداره. اون التی جعل الله لکم قیاما که خدا برای شما قیامی نسبت به او قرار داد، این بیشتر میخوره که همون اموالی که لا توتصفا اموالکم التی جعل الله بسلا لکم قیاما. شما ادامه آیه نگاه کنید، ادامه آیه داره که ولا توتصفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما ورزقوهم فیها وکسوهم و قولو لهم قولا معروفا. میگه اموال رو دست سفها ندید، اون اموالی که شما نسبت به اونها قیام دارید، بلکه ورزقوهم فیها، از اون اموال بهشون رزق بدید، به اونها بپوشونید، یعنی خرجشون از اون اموال بکشید، اما در تحت اختیار خودشون قرار ندید. این با همون اموال خود یتاما، آقایون فقها دیگر هم مثلا شاهد هم در تایید این قضیه آوردن، با اموال خود یتاما سازگاره که میگه اموال یتاما را که سفها حال اینجا اطلاق کرده، میگه در اختیار خودشون قرار ندید اموال سفها را، بلکه از اون اموال دست خودتون باشه، اون نفقه شون و خرجی شون از اونو براشون خرج کنید، بهشون روزی شون بهشون بدید، نیاز پوشاک دارن براشون تأمین کنید، یعنی شما متولی هزینه کرده این اموال باشید. لذا با این بعدی که این آیه داره التی جعل الله لکم قیاما، این میسازه که التی جعل الله لکم قیاما یعنی علیها، میگه اموال سفها را به سفها ندید، اون اموالی که شما متولیش هستید. شما اموال خود ولی نیاز به امر واجب النفقه است، او باید مالشو بده. الان این آیه میگه نه، تو میتونی از مال صفی برای خودش خرج کنی، از جیب خودت ندی. این آیه داره افاده جدید داره، این که بچه واجب النفقه است، تو باید روزیشو مسکنشو غذاشو بدی، خب باید بدی دیگه، اون که جایی نداره که. این میگه شما اموال صفی رو در اختیار صفی نذار که تو متولیشی، جعل الله لکم قیاما علیها، بله از اون اموال براش خرج کن، براش هزینه کن، دستش نده، براش کن، براش هزینه کن، براش خرج کن. حالا اگر آیه این دو تفسیر، اگر ما آیه رو در اون اموال عام گرفتیم، جعل الله قیامن، خب اینجا قیامن معنی عام مطرح هست بین قیامن به و قیامن علیها، اونجا اموالکو معنی عام داشت، اموال شما، مال تو مال شماست، مال فرزند مال شماست، اموالکو به معنی عام می داشت که هم صدق می کرد بر اموال خودت هم بر اموال طفل. فرض اون ورزقوهم فیها هم اگه اموال عام گرفتیم یا از اون مالت فرض رزق بدید، این معنای عامی، اما از واجب النفقه یا از هزینه کرده خودش فرض. اما آیا التی جعل الله لکم قیاما اینو میشه عام گرفت که اون اموالی که قیامی به او هست، این دیگه نمیشه عام گرفت؟ بین قیامن به و قیامن علی ما دیگه جامعه نداریم، یا باید معنا کنیم التی بهی قیام، اون اموال خودت که قیام تو به او، سن زندگیت به آبرود بهش بنده، بهش وابسته ای، یا اموالی که تو بر او ولی، قیامن علیها، تو متولیش هستی. پس ما نسبت به قیام اینجا یه معنایه، یعنی در صدر رو میشه توجیه کرد با هر دو بسازه، زیر رو میشه معنای جامعی مثلا گرفت که با هر دو بسازه، اما علت جل الله لکم برای شما قیام است، یعنی برای شما قیام است به ظاهر آیه که علتی لکم قیام، برای به نفع شما قیام هست، لکم قیام با اون آیه لات و سفها ها که اموال لکم رو هم اموال خود سفیه بگیریم، و اون نکته که در ذیل آمده که اگر بحث واجب و نفقه بود که نیاز به ذکر اینجا نبود، بلکه میگه از همون بها، از همون اموال خرجی بده، اونجا که واجب النفقه باشه لازم نیست از اون اموال بگه که از هر چی واجب النفقه باید بدید. ورزقوهم فیها در اون بحث ذیل اگر بحث واجبون بگه اموال خودتو به بچه نده، بلکه از اموال خودت نفقه بچه رو بده، خب این یعنی چی؟ تو واجب النفقه از اموال بده یا از هر چی بدید دیگه، بالاخره از این چی باید منفقهشو بدید دیگه. نه از همون اموال، نه میگه اون اموال دست بچه نده، از همون اموال نفقهشو بده. خب این دو تا با هم تناسب نداره. خب اون اموال دست بچه نده درست، میگه خودت رو بند بچه نکن، مال تو دست بچه نده که اختیار دارش بشی، بخو اون معلومه جای بحث منافع نیست که ورزقوهم وکسوهم دیگه به آب از لباس بش بخر، اون جای خودشه. اما زمانی که اموال یتاما باشه چرا؟ میگه مال یتیم مال یتیمه، تو مال یتیمو در اختیارش نذار که او سفیه هست تو از بین ببرد، اموالی که تو متولیش هستی، چون که متولی هستی چیکار کنی؟ به وظیفه متولی عمل کن، دست خودته از اون اموال براش خرج کن، ورزقوهم فیها، رزق بده در همون اموال به اینها، لباس بخر، چون تو متولی دیگه، متولی براشون هزینه میکنه. لذا این مجموع آیه به ذهن میاد که با این معنایی که التی جعل الله لکم قیامن علیها، یعنی قیامن یعنی متولی، شما قائم بر مالی، با این بیشتر سازگاری داره. حالا ما دو تا احتمال داریم، اگر نتوانستیم به تقویت یکی از دو احتمال و از هر بودن یکی از این دو احتمال بپردازیم، ببینیم اون استدلال اگر بر یکی از این دو مبتنی شد، خب وقتی شما نتونستی از هر باشه از این حس میشه مجمل، استدلال با آیه خراب میشه. اگر اون استدلال طبق هر دو درست شد، خب دیگه فرقی نداره، پس استدلال درسته یا اینه یا اون. حالا برگردیم به استدلال در بررسیش. او استدلال چی فرموده بودن؟ فرموده بودن که اون تعلیلی که اجن تعلیل رو طبق تفسیر اول بیان کردن، گفتن تعلیلی که در آیه آمده که شما متولی این مالید، به این مال قوام معاش شماست، چون که اگر مال رو بدی قوام معاش از بین می رود، اختلال ایجاد می کند در معاش، تصرفات غیر مالی هم که در معاش اختلال ایجاد کند، این تعلیل محفوظه و اونجا هم باید سبی محجور باشه، شما بهش اجازه تصرف ندید، تصرفاتی که معاش شما به اون بنده، زندگی شما به اون بنده و زندگی رو از بین میبره. پس این میشه اهم از مسائل مالی و غیر مالی. پس این روایت در رابطه با مسئله مالی بود، اما با این تعلیل التی جعل الله لکم بها قیاما، اون اموالی که به واسطه این اموال قیام زندگی شما، قیام معیشت شما به او بند بود، آبروی شما، توانایی شما به او بند بود، میگه اینو به دست بچه نده، صفی نده که فردا گیرش میفتی. خب ها کذا مسائل غیر مالی که بهی قیاما، اونا هم دست بچه نده که شما گیر کنید. پس اونجا هم صفی مهجور است، هم در مسائل مالی به اونها ندید که بهی قیاما، هم مسائل غیر مالی به اون ندید که بهی قیاما، که اون مسائل هم مسائلی است که قیام شما به اونهاست، به اونها بنده. پس این تعلیل فی الواقع در هر دو جا می آید و خواستن این تعلیل رو تعمیم بدن. حالا ببینیم این تعلیل در فرض این تفسیر بگیم جاری که لا توتو از سفها اموالکم اموال خون، در اختیار ندارید اموالی که قیام زندگی شما به اوه. یعنی چی؟ یعنی اگر به اونها بدید زندگی شما میپاشه، قوام دیگه پیدا نمی کنه، نابود میشید، به مشکل برمیخورید. خب تصمیمات دیگر هم نذارید صفی بگیرد که بهی قیاما، که به اون مسائل هم قیام زندگی شماست. اونجا هم خب در اینجا یک اشکالی که پیش میاد، تصرفات مالی میگه صفی در تصرفات مالی مهجور. خب بهی قیاما که شما زدید، بهی قیاما زدید که به اموال خودتون دیگه، مال خودتون رو که بهی قیاما به بچه ندید، این صفی مهجوره در اینجا. خب تصرفات دیگری که مربوط به شماست، مربوط به زندگی و معاش شماست، اونا رو هم به صفی ندید، این تعدی فرض قبول. اما این آیه میشه اخص از مدعا. صفی یک تصرفاتی دارد در حیطه‌ای که لنا بهی قواما، یه تصرفاتی صفی در اموال خودش دارد که لیس لنا بهی قواما، به ما ربطی نداره، حالا میخواد اینجا انجام بده، مال خودش ضایع میشه، قواما بهی قواما نیست. پس شما با این تعلیل حد اکثر دقت کنید، با این تعلیل حد اکثر کجا میتونید تعدی کنید؟ درها، در مواردی که قوام زندگی تصرفات صبی در مال من یا در مال خودش، در جایی که قوام زندگی خانواده را از بین ببره، نه قطعیه، تبعاتی داره کل زندگی رو میگیره، یعنی خطیره، بله خطیری که به زندگی خود ما هم، زندگی پدرم تحت تاثیر قرار میذاره، کل زندگی رو از بین میبره، این خانواده را اونجا صد میکنه. التی جعل الله لکم بهی قیاما، به این موارد قیام زندگی منه، قیام معاش منه، پدره، بچه به این کار کنه زندگی منم به هم میریزه. خب اینجا بچه صبی مهجوره، تصرف به امور غیر مالی خطیر و این چنینی که معاش زندگی خانواده را تحت تاثیر قرار بدهد تعدی خواهیم کرد. اما یک تصرفاتی صبی میتوانه در صفیح میتوانه مال خودش کنه غیر مالی، که اون موارد قوام زندگی را آسیب نمیزنه. خب آقای میگه مهجوره، اونجا میگه مهجوره. پس این دلیل در اونجاها درسته، اما در همه موارد میشه اخص از مدعا دیگه. این در همه تصرفات غیر مالی صفیح که بهی قیاما نیست، خب تعلیل نیست دیگه، خب اونجا صادق نیست. پس در امور خطیره ای که زندگی را تحت تاثیر قرار بدهد، این تعلیل شما در اینجا طبق این تفسیر، البته اگر بپذیریم این تفسیر را، آیه ظهور در این تفسیر داشته باشد، حد اکثر در این موارد قابل تعدی است، نه کل تصرفات غیر مالی صفی. این نکته اول. نکته دوم این بود که طبق تفسیر دیگر ببینیم، و طبق این تفسیر شد اخص از مدعا. طبق اون تفسیر دیگر که بیاد مفسرین هم فقها هم اون تفسیر رو برگزیدند، یعنی آیه در او هم ظهور داره و او هم چیز ردی بر خلاف نداریم، حداقل هر دو میشن محتمل، که بگیم التی جعل الله قیاما علیها، که شما قیام بر اونها دارید. میگه در مسائلی که بر اونها شما قیام دارید، متولی بر اونها هستید، خب میگه این اموار را به صفی نده که شما بر او تولی داری، بلکه به اونها انفاق کن، بهش فقط از مال بر خودش انفاق، از مال خودش بر خودش انفاق کن. خب آیا از این میتونیم اثبات کنیم محجوریت غیر مسائل در مال؟ چرا؟ یک سری گفت لا تو از صفا مال بهشون ندید، این محجوریت مالی. دو، همین آیه اثبات ولایت در امور مال هم کرد، گفت التی جعل الله لکم قیاما علیها، من خدا شما را بر مسائل مالی او چی قرار دادم؟ ولی قرار دادم، قیام قرار دادم، شما ولی بر او هستید. جلدی صفت انواره دیگه. خب پس این آیه هم محجوریت سبی را اثبات میکند، هم تو اون ادله قبلی هم میشه واسق ببره که از اینجا ولایت مالی پدر، هرچند ما آیه فراوان ادله فراوان دیگه داشتیم در بحث ولایت مال، اما اینم باز خوبه که التی جعل الله لکم قیاما علیها، که من برای شما بر این اموال او یه قیامی، یعنی تولی قرار دادم، اثبات میکنه تولی پدر رو بر مسائل مالی فرزند. خب حالا میخوای تعدی بدیم طبق این تفسیر، به چی میخوام تعدی بدیم؟ به مسائل غیر مالی. خب کجا میتعدی بدی؟ تعدی اینجوری باید بدیم دیگه، بگیم در هر آن جایی که پدر بر او ولایت دارد، التی جعل الله لکم علیها قیاما، اونجا لا تو صفا، به صفی اجازه ندید، صفی اونجا محجوره، صفی نمیتونه بره. خب در کجاها پدر ولایت دارد؟ التی جعل الله لکم قیاما علیها، در کجاهاست؟ نمیدونیم که، نمیشه اول دعواست. کجا پدر بر صفی ولایت دارد که اونجا لا تو به بچه اجازه ندید؟ تعدیش اینجوری میشه دیگه طبق این تفسیر، بعد اینطور تعدی بدیم، بگیم پدر در مسائل مالی که ولایت داره، بچه لا تو تو صفا، چون شما ولی هستی، شما لکم قیاما علیها. خب در مسائل دیگر اون بهی قیاما، اون تعلیل خوب بود، هر جه قوام زندگی توست، او قابل تعدی بود، اما لکم قیاما علیها، اون جایی که شما متولی بر او هستی، اونجا به بچه اجازه تصرف نده. خب کجا من متولی بر ولی هستم؟ این اول کلامه. پس این اثبات موضوع خودش نمیکنه، تعدی نمیتونه بدید. درست شد؟ پس این گفت در لا تو تو یعنی محجورون، مثل محجور از صفی و محجور در کجا؟ فی الموارد التی جعل الله لکم قیاما علیها، در هر جایی که خدا برای شما قیام قرار داد. پس موضوع از صفی و محجور موضوعش کجاست؟ کل امور التی جعل الله لکم قیاما علیها، هر جا شما متولی هستی ولی هستی، صفی در اونجا محجوره. خب کجا شما متولی هستی؟ این خود اول دلیله، این اول کلامه. آیا ما در مسائل غیر مالی صفی هم متولی این پدر؟ معلوم نیست. پس دیگه در این طبقه این تفسیر این آیه از این تعلیل قابل تعدی نیست. طبق اون تفسیر قابل تعدی هست به برخی از امور، اخص از مدعا شد. طبق این تفسیر میگیم از صفی و محجور در موارد التی جعل الله لکم قیاما علیها، هر جا که تو ولی هستی، متوزه اول کلام کجا بدر ولیه؟ نمیدونیم. در مسائل غیر مالی هم پدر ولیه؟ این خوش اول دعوای ماست. پس اگر این چنین تفسیر کردیم، دیگه این آیه به درد ما نمیخورد، دلیل نمیتوانه بشه. اگر به ظهور رسیدی اولیه، حق تعدی در اون موارد کمتر رو داری، هرچند اخص از مدعاست، اما در جای خودش به درد میخوره، در اون دسته که بهی قوام المعاش، اونجا قابل تعدی هست. اما آمدید که آیه تفسیر دوم گرفتید، آیه دیگه به درد استدلال در ما نحن فی نمیخوره. اگر ظهور داره که پیدا کرد متبعه، اگر نه میشه مجمل، چون یک تفسیر میشه استدلال نیم بندی حداقل کرد، تفسیر دیگر خیر، آیه میشه مجمل، از استدلال میافته. نه میشه مایده تفسیر اول دیگه. خب پس اگر تفسیر اولم باشه خاص از مدعاست. پس اگر تفسیر اول شد گفتیم اجمالاً استدلال با آیه درسته، اما میشه خاص از مدعا. اگر تفسیر دوم شد کلا از حیز انتفاع این استدلال میفته. حالا اگر شما ظهور این آیه در یک دو درستش کردید، بازم حد اکثر خاص از مدعا.
اندازه‌ای باشه که قوام شما
مهم
باشه،
چه زیادی مالو نمیخواد مشخص کنه،
به صورت
کلی
اموال چنین ویژگی‌ای داره. اصلا
شما چه
مشخص نمیتونید بگید؟ این داره توصیف اموال. ما صراحت کم و زیاد نداشتیم، خیلی اعتراضی نیست. شما
میگید
که اموالی که
در
این حجم هستن، قوام شما
بهشون حجم نگم، کلمه حجم آوردیم، گفتیم شاره میگه نه، شاره میگه اموال، ما اصلا رفتیم رو غیر مالی، گفتیم مسائل تصرفات غیر مالی صفی موارد، کلا مواردی است بعضی که ربطی به هی قیامن نداره، قوام زندگی مربوط نمیشه. ما اموال میگیم همه مربوطه، کم و زیاد مثلا اونجا بحث نداریم، رفتیم رو غیر اموال. اینا میخوان تعدی بدن به غیر اموال، میگیم غیر اموال دو دستن، تصرفات صفی در غیر اموال یه تصرفاتی هن که هدف میگیرن قوام زندگی را، اونجا آیه تعدی درست در این موارد. اما یک سری تصرفاتی صفی داره، نه به خودش نه به ما، به قیامن نیست. اینا چی؟ در حالی که آقایون که قائل به محجوریت عامن، اینا هم میگه محجوره، اینا هم میگه محجوره. میگیم اینجا آیه دلالتی، چون تعدی طبق تعلیل میخواه بدی، به قلم روی تعلیل حق تعدی داری، از ید بر تعلیل که حق تعدی نداری که. تعلیل الذي جعل الله به قیام است، مواردی که به قیامه. خب مواردی که ليس به قیام، اونجا ليس به مهجور، تعلیل شاملش نمیشه. حالا با فرض این که این تعلیل رو بپذیریم، بودیم آیه پس در هر دو صورت اون آیه دلالت بر مدعایی که در مانع نفی است، طبق یکی کلا نداره، دیگری خاص از مدعا است.
تفسیر دوم اگر ادله دیگری در موضوع مشخص شدن اشکال نداره.
چی؟
روایت
تفسیر دوم ادله دیگه میگن جلاله قیامه رو مشخص کنن. چه اشکالی داره؟ سقراط همین میکنه، به قیامم بگن که به قیام هست. فعلا که اگر روایت داریم که به این قیام هر چه قیام بود، اون خود به خود هم دلیل تمسک کن، به تعلیل لازم تمسک کنی که ما میگه ما باشیم و این آیه به تنهایی بیم دلیل اصلا نیست. ما باشیم همین یک، حالا روایتی که میخونیم روایت دلیل بعدی است، تمسک به خود روایت مستقلا میکنیم، چرا تفسیر آیه بشه و چه نشه. ما خود این آیه میشه بهش استدلال، اون آقای مدعاش این بود، مدعی این نکته بود که ما باشیم این آیه، با این آیه میشه عمومیت حج را اثبات کرد. ما گفتیم نمیشه، طبق هر تفسیر عمومیت حج از این آیه در نمیاد. اشکال ما این بود. خلاصه تفسیر دوم فاضل جواد احتمال چیزه کرد، مرحوم امام بهش قائل شد، ما هم ظهور رو در دوم میدانیم، ستاره داشته باش بقیه برو پیدا کن، بیشتر هم هستن. حالا ما که روایات به هر طرف هست، روایات هر طرف هست، اما گفتم نسبت به اموال و کم اینا روایات هست، اما اینه که آیو علتی جعل الله، اگر این خود تحلیل بگیریم اینو میشه مطلق گرفت؟ شما بچه پیدا کنید خوبه، گفتیم اموال و کم مطلق میشه گرفت، ما اون مطلب رو همین ذکر کردم دیگه، اموالکم میشه مطلق گرفت، اما علتی جعل الله قیامن میشه یک جامعه از هر دو احتمال بگیری، اگر نمیشه متعارضه این بعد بیقواد با تعارض. درست شد؟ یه آیه به گونه تفسیر میکنه، یعنی علتی جعل الله بهی قیامن، با اون میسازه همون شعار غم رو زنا و چینا. یک روایت دیگر علتی جعل الله قیامن علیها میسازه، بس اموال طفل رو مطرح میکنه، اموال سفیر رو مطرح میکنه. خب این آیه تفسیر میکنه اگر علتی جعل الله لکم قیامن یک معنای جامعی بینی داشته باشه، اینا میشن مصادیق تطبیقات، اشکال نداره حله. آیه رو جامع میگیریم و طبق جامع میبینیم که جامع آیا در هر دو جا به کار آید یا نیاید. اما اگر میان این دو جامعی به ذهن من نرسید که بین بهی قیامن و علیها قیامن، به این مال قوام زندگی تو به این ماله یا تو متولی هستی، بین این دو معنا، مالی که قوام زندگی تو به مال است و بین این معنا جایی که تو متولی بر اون اموال هستی، اگه بین دو جامعه پیدا نکردیم اون دو روایات میشن با هم چی؟ میشه متعارض. باید در میان تفسیر به این وارد بررسی سندی دو دسته روایات بشیم، بگیم این روایات دسته اول دسته دوم هر کدوم ترجیح دادید با روایت تفسیری اون تفسیر ترجیح پیدا میکنه، چون که حد اکثر تفسیر اول درست میشه او بازم اخص از مدعا شد، ما دیگه وارد این مقوله نشدیم که بیام روایت مطرح کنیم، متعارض درست کنیم، متعش بریم، تعش بود احتمال اول درست بشه دیگه. بگیم اون روایت لکم به اون معنا ضعیفن، اینا ضعیف صحیح و سندن، تعارض میشه، تعارض نمیشه، اینا مقدمن، باشه اخص از مدعا، چون اخص مدعا شد من از اونا گذشتم. خب این دیگه، حالا این بحث تا اینجا، حالا این ادبیات هم تو این زیدین آیه به این نفع که نیست، تا اینجا گفتم اگه شما جامعه درست کنید خوبه، دوستان بشینن فکر کنن بین بهی قیامن و علیها قیامن یه جامعه درست کنن، اون موقع میشه یه حرف دیگه زد طبق جامعه بریم جلو. حالا به ذهن ما این جامعه نرسید، منظرم که جامعه نیست بین بهی قیامن و علیها، مالی که به او قیام است و شما متولی هستی، این دو تا معنا جامعه نداره. خب حالا فکر کنید توش دیگه، دومی که اصلا بی ربط شد استدلال، اولی مرتبط بود اخص، دومی بی ربط شد. خب ظاهر روایات، حالا ما میخوایم بحثو پیش بنزین این آیه هی مطلب میخوایم اینا نگیم، آیه بررسی نمیشه، میخوای بگیم هی بس ازش نمیگذریم، حالا میخوام به شرایط بعدی برسیم و دقیقا چند تا شرط آتی رو تمام کنیم، از این عقل در بریم و در دست صفی خلاص شیم زودتر. خب این استدلال برای عموم حج بود. حالا نکته اون نکته دوم، ما تو قرار بود تو هر دلیلی، دیروز گفتیم چهار تا مسئله داریم، حج در مسئله مال و غیر مال، صفیحی که صفحش متصل به سقرجه، اون صفیحی که عمه. این آیه لا تطو صفحا عرض کردیم که این عم بود، از این جهت، از جهت اتصال به سقر و عدمه چی بود؟ این عم بود. اما آیا عم از حجر مال و غیر مال شد؟ نه، عم از غیر مال نشد، تو مال قبول کردیم، تو غیر مال شد اخص از مدعا و غیر مرتبط طبق تفسیری. این خلاصه این آیه. بریم روایات، این روایاتی که داریم، اون همه روایات قبلا تو موضوع شناسی خواندیم، الان بعد اون روایات شما از بابا حکم بیایید بررسی کنید. در اینجا روایاتی که وجود داشت، حالا ما چون سندش و بحثش قبلا کردیم فقط دلالتش رو بحث میکنیم دیگه، چون بیشتر روایات هم سندش درست بود، اون روایاتی که سندش هم قبول نداشتیم ما از حیث دلالت میگیم، ولی سند که قبول نبود میذاریمش کنار. روایت صحیح عبدالله ابن سنان داشتیم، ای عبدالله سألوه ابی و انا حاضر عن الیتیم متى یجوز امرو، قال حتی یبلغ اشده، قال و ما اشده، قال احتلامو، قال قول قد یکون الغلام ابن ثمانیه عشره و اقل و اکثر ولم یحتلم، قال اذا بلغ و کتب علیه الشی جاز امرو الا ان یکون صفیحاً او ضعیف. همین روایت دیگه هم باشم از موثق عبدالله ابن سنان داشتیم، زیلش داشت فقال و مصفی، قال الذی یشتر الدرهم به اضافه، قال و مضعیف، قال الابله. همین روایت رو قریب من به طریق دیگر مرحوم شیخ و مرحوم کلینی هم به طریق معتبر ذکر کرده بود با این زیل، زیلش به این نحو بود اون روایت اول رو که جاز لهو کل شی الا ان یکون ضعیفا او صفیحا. این دو سه روایت بود توی مضمون که این چند تا نکته رو داشت. یک، جاز امره الا ان یکون صفیا او ضعیفا. دو، جاز له کل شیء الا ان یکون ضعیفا او صفیا. خب در این روایت خب موضوعش بود که یتیم، خب یتیم یعنی صفه متصل به صغر، پس اینجا رو شامل میشد، از این شخص سوال کرده بود. در اینجا امام فرمود که جاز امرو، اونجا دو تفسیر شده بود دیگه، جاز امرو که آیا جاز امرو به این معناست که جاز امرو در همه امور مالی که الا یکون صفیحن، این صفی در مسائل مالی محجور است، پس موضوع شد صفه متصل به صغر. اگه جاز امروح را ما منصرف گرفتیم که بعضی فقها اینو اصرار داشتن، منصرف گرفتیم به مسائل مالی، الا یکون صفیحن میشه حجر مالی، پس عمومیت حج از این روایت و امثال روایت استفاده نمیشه. اما در اونجا ما ذکر کردیم که جاز امروح به ویژه جاز لهو کل شی وجهی ندارد که منحصر به امور مالی کنیم، پس الا یکون صفیحن میشه محجوریت در کل شی، محجوریت در کل امر، پس میشه حج در مسائل مال و غیر مال. البته موضوعش یتیم بود، حجر متصل به صغر بود. در یتیمی که حجر متصل داره تا بلوغ، حالا بلوغ 18 سال 13 سال چند سال، تو این قسمت روایت خلاف دارن با هم، ما با کار به این فقره نداریم، اما نسبت به حجر این حجر مالی و غیر مالی است. پس در صفحه متصل به صغر این روایات دلالت داشت که او محجور است در مسائل مالی و مسائل غیر مالی. پس از این روایات در این دسته از صفحه قابل استفاده هست. اما در صفحه های دیگر چی؟ این در صفحه غیر متصل به جنوب به سر به صغر، آیا اونجا از این روایت میشه استفاده کرد که در دیگر موارد؟ خب اینجا به اصطلاح استفادهش محل تردیدی از این یتیم، بعد میگه الا اینکه 13 ساله بشه، 14 ساله بشه، 15 ساله بشه، چون اینا مسبوق به منعن، مسبوق به حجرن، به حجر مطلقن، این با اونم میسازه، وقتی که صغیر است محجور مطلق است در همه امور، میگه مگر اینکه بالغ و رشید شود، اون موقع حجرش گرفت برداشته میشود، و الا نه اون محجوریت میمونه. اما در صفیه که در سن رشد دوباره آمد صفح شد، این روایت اونجا رو شامل نمیشود، دلیل فقط حد اکثر همینجا به کار آید. بعد آیا ببینید تعلیلی چیزی دارد که به درد متعدی بخوایم بکنیم تو این روایت؟ بیم از صفحه متصله به صغر تعدی میکنیم به کل صفحه، آیا چیزی تو این روایت هست؟ چون تنها راه اینه دیگه، باید بیایید الغای خصوصیت کنید، چه کنید چه کنید، داره اینجا احتمال خصوصیت هم میدیم، چون قبلش مسبوق به همه بود.
مسبوق بودن چه تأثیری؟
خب تأثیری که این قبلا که در همه امور محجور است و شارع قبول کرد محجوریتو، تا احراز نکردی او همونز هست، چون قبلا محجور بوده همه امور، یعنی سطح برداشتش، سطح درکش، نه ما اینه، یعنی شارع قبول کرد که این صغیر او در همه امور محجوره، در همه امور کمبود در تدبیر دارد، مگر به سن رشد برسه، خب هنوز نرسیده، خونه هست دیگه، اون محجوریت بعد احراز کنیم که برطرف شده، از بین رفته، این وجهی بر تعدی نداریم. پس از این دسته از روایات که جاز امرو یا اون کل شی که مال صفحه متصل به صغره، مال و غیر مال را میگیرد، مگر کسانی که بگن نه جاز امرو منصرف به امور چیه؟ امور مالیه، طبق اون آیه و طبق قرآن دیگر که ما این قبول نکردیم، اون موقع میشه حجر مالی. پس تعمیم به غیر مال رو میشه اینجا قبول کرد، اما تعمیم به صفیح را در این دسته از روایات ما وجهی نداریم که از صفحه متصل به صغر به کل صفحه ها بخوام تعدی کنیم. در اینجا مرحوم آقای جناب آقای زنجانی حفظه الله ایشون یه عبارتی داره، مالا از اینجاد ابهامه، برای اینکه برداشت مخالف از این روایت نقل کنم دارم عرض میکنم. ذیل اون مسئله 8 که مرحوم سید رحمت الله علیه فهموده بود که اذا کان شخص بالغا رشیدا فی المالیات لکن لا رشد له برسه الا امر تزویج و خصوصیاتی، رشد مالی داره، رشد غیر مالی نداره. فرمود فظاهر کن او کس صفیف المالیات، این محجوره، باید به اذن ولی باشه. در ذیلش در بررسی حکم مسئله آیه زنجانی میفرماد که در هر حال فتوای مرحوم سید صحیح است، زیرا به نظر میرسد مراد از صفی در روایاتی که میفرماید لا یجوز امره، و هرگاه صفی نبود امرش جایز است، معنای لغوی و عرفی آن اما صفات در امور مالی و غیر مالی میباشد و همه عدل نمیتواند دلیل توقف صحت نکاح چنین صفیحی بر اجازه ولیش باشد. یعنی ایشون هم جواز امر رو تعدی میده به مسائل مالی و غیر مالی. تو اینجا که ما همراهه، یعنی دلیل حرف سید را چی میاره؟ این روایت جواز امر لا یکون صفیحاً میاره ایشون. اما نقطه ابهام این است که خب مرحوم سید در صفحه متصل به صغر که ذکر نمیکنه، در کل صفحه ها داره میگه. این تعلیلی که آیه زنجانی کرد به این روایت، خب این تعلیل محل با اون تفسیری که ما از روایت کردیم محل اشکاله، یا به این توجه نداشته غفلت کرده، یا چطور تعدی میده کل صفحه ها میده. فعلا جهت کلامش اون تعدی مثلا مال و غیر ماله، چون داره اونو میخواد بیان کنه که لا یجوز امرو میده همه موارده الهیم صفیحاً، صفیح مالی غیر مالی همه جا رو میگیره. این نکته درسته، ما باش موافقیم با ایشون. اما سوال ما این بود این روایات در چه صفحه‌ای بود؟ صفحه متصل به صغر. آیا مرحوم سید مسئله 8 را در صفحه متصل به صغر گفت؟ اذا کان شخص بالغا رشیدا فی المالیات لکن را رشد له بدون تزویج، این مطلق صفیه. بله اگه کلام سید فقط در صفحه متصل به صغر باشه، این استدلال آقای زنجانی درست. اگر مرحوم سید که ظاهرش هم همینه، مسئله 8 در کل صفحه صفیه نه صفحه متصل به صغر، استدلال ایشون به آیه به روایت لا یجوز امره از این جهت صحیح، گرچه تعدی به مال غیر مالش صحیح هست، اما موضوع صفحه متصل به صغره. خب باید ذکر کنه، بیان کنه، ادعا که نمیشه کرد که شما باید توجیه کنه.
نفس این که اتصال باشه این چه تأثیری داره؟ ثبوتن ها نه اثباتن برای مصابر نمیش محجوب دونشون.
این روایت موضوعش اینه. پس این روایت اگه شما اون میرسیم بعدن اون یه دلیل دیگه است. این روایت موضوعش اینه، شما موقع از ادله تعدی الواخوستدی یعنی دلیل مستقلش ما قرار دادیم اونو سیعتی. این دلیل فلان اینجا رو میگه، نکن به روایت تمسک نمی کنید، شما الغا خصوصیت می کنید، اونو ما مستقلا ذکر می کنیم که ادله اینجا هست الغا خصوصیت سیعتی، دلیل مستقل ما ذکر می کنیم بعد روایت. اما این روایت موضوعش این نیست، این روایت موضوعش خودی که این میگه صفحه صفحه متصیتی می کذافه ها، این معجور است همه امور، خب ما عمل بهش می کنیم. اما صفحه متصله به غیر او چی؟ خب این روایت نفرمود دیگه، الغا خصوصیت دلیل مستقله. خب ادله اینجا داریم، ما میایم اون بیانش بد بکنیم که چند تا تقریب داره، تام از تام نیست سیعتی. خب این روایت هم تمام شد، انشالله ما روایت بعدی هم چند تا نمونه روایت رو جلسه بعدی ادامه میدیم تا ادله این 3-4 مسئله رو با هم بریم پیش میریم، ببینیم آیا برای همه شون هم از صفحه متصل غیر متصل، هم از مال و غیر مال، هایی در اینجا پیدا میکنیم که این درست کنه یا نه. اگه بود ملتزم بشیم، نبود دیگه مجبوریم بگذاریم. الله